بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعنا علی اعطایهم اجمعین. یکی از موضوعاتی که از قرآن کریم و تاریخ اسلام و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به دست میاد اینه که باید مسلمان ها سعی کنن همیشه عزت و عظمت خودشان را در برابر کفار حفظ کنن. در موارد متعددی در فقه ما همیشه این علو مسلمان، عزت مسلمان در نظر گرفته شده، در فتاوای فقهای ما هم، در تاریخ ما، در قرآن کریم ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، آیه 8 از سوره منافقون، سوره 63 قرآن مجیده. مثلا در را مثالهای بزنیم، جریان اگر پیش آمد امر دایری بینه که مسلمان کشته بشه یا که تن به ذلت بده، اسلام میگه کشته بشه تن به ذلت نده. یک زنی مثلا میخواد با اون تجاوز بشه، اسلام اجازه نمیده، میگه تا سر حد شهادت و کشته شدن باید بره ولی تن به اون کار نده. یک مردی اگر مثلا کسی میخواد تجاوز کنه، اسلام میگه وظیفه اون مرد درگیر بشه، به کشتن بده خودشه اما برای اون کار حضور پیدا نکنه. یا مثلا میبینیم به اینکه اون رو گفتن روایات منستوس رو به غیر جراحت مسقلتن فلیس منا، امام صادق علیه کسی که اسیر بشه میتونه از خودش دفاع کنه ولی اسیر بشه بدون جراحت سنگین است از ما نیست. اگر یک نفر یک عبدی داره که کافره، خودش هم کافره، عبدش مسلمان شد، اسلام میگه نه باید اون عبد را بخره حاکم شهر و آزاد کنه، مثلا نذاره که این عبد مسلمان زیر سلطه کافری مثلا باشه. مسلمان از کافر ارث نمیبره، کافر از مسلمان ارث نمیبره. موارد خیلی زیاده، زن و شوهری باشن هر دو کافر باشن، زن مسلمان شد بعد از شوهر جدا بشه، نمیشه زن مسلمان زیر سلطه شوهر کافر باشه. در فقه ما، در جای جای فقه ما ببینیم به این که این قاعده رعایت شده، به این که اسلام و مسلمان همیشه بایستی عزت و عظمت خود را حفظ کنن ولو به قیمت جانشون، قیمت شهادتشون باشه. این یه قانون کلی، فرد باشه یا اجتماع باشه. دیروز اینجا یکی از سوالات این بود که گفتم بنویسید، بعضی هم این میستن ولی اسم خودشون نمینویسن که ما اگر بدانیم فلان آغاز بگیم توضیح بیشتری بده، ننوشته اسمش را اصلا حضورم نداشته باشه. من خلاصه ایشان برنوشتن که اگر ما بخوایم بگیم ولی یه فقیه به جای امام است چنین، اگر نگیم اگر مگر در بحث ما نیست، ما بعد اینکه ثابت کردیم ملایت رسول الله است، این توی اگر اشکال نمیش برای ما. بله، این یک بحثه. بحث دیگه نست به این که خب یک بحثی کلی دارن مفسرین ما که آیا در اسلام جنگ ابتدایی وجود داره یا اون چه در زمان پیغمبر بوده دفاع بوده. در تفصیل المنار اصرار داره به این که اون چه پیغمبر انجام داد همش دفاع بود، بنابراین نفی کرده جنگ ابتدایی را در اسلام. ولی خب آیات قرآن، تفسیر المیزان گفتیم اینطور نیست. در آیات قرآن خب فرق میکنه، میگه با یهود و نصارا بجنگید حتی یوت الجزیه، با اونها بجنگید تا جزیه بدن به هم ساغرون، به این ترتیب داره. بله مشرکین این ما وجدتم، بله با مشرکین جدا جدا میکنه، اما کسانی که عرض کنم که با شما نمی جنگن و با شما نظر سو ندارن، به اسلام نظر سو ندارن ولی کافرن، اونها رو اسلام نمیگه در افتاوشان بجنگید. خلاصه دسته دسته کرده قرآن کریم مشرکین، اهل کتاب و غیر اینها رو موارد فرم کنه. به نظر من تا کسی دفتر تبیان 25 که مال امام رضوان الله درباره دفاع مقدس، تا اون کسی مطالعه نکنه واقعا نمیتونه هم وضع دنیا را نسبت به اسلام درک کنه، هم جهاد و برخوردهای ما را با صدام و غیر صدام چطور بحث کنه، نمیتونه درک کنه. بنابراین من توصیه میکنم به عزیزان که دفتر 25 چون 50 دفتر تبیان 50 جلده ولی دفتر 25 مربوط به دفاع مقدسه. امام مطالبی دارن که انسان با مطالبه بفهمه که واقعا چقدر درک صحیح از کفار، از غرب، از دشمنان ما داره، چقدر درک صحیح از زمان ما داره، چقدر درک صحیح از قرآن و تفسیر قرآن و فقه سیاسی ما داره. ما که میگیم باید اون فقه، نظر فقه امام در حوزه ها نفوذ پیدا کنه. حالا ببین چند جمله من میخوانم چون خیلی این دفتر مطالب داره. مثلا در صفحه 88 میگه جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را، دست دیگر سلاح را در بردارید و جان از حیثیت و شرافت اسلام دفاع کنید. قدرت تفکر و توطئه را از دشمن سلب نمایید. شما از هیچ چیز هراس نداشته باشید. شما برای حفظ اسلام دارید جنگ کنید. امام میگه به این که وقتی ما شروع کردیم به این جنگ با صدام، یا حتی صدام که شروع کرد ما به میدان آمدیم، این اصلا جنگ اسلام و کفر بود، جنگ ایران مربوط نبود. یعنی قرن ها اسلام کوبیده بودن، اسلام زیر سیطره اونها بود، جرأت نفس کشیدنش مسلمان باقی نمانده بود. ما اسلام آوردیم میدان، اونم اسلام ناب را. خب اگر ما شکست بخوریم، اسلام به طور کلی شکست خورده. ما غالب بشیم، اسلام به طور کلی بر طرف غالب شده. این جور به وجود آمده، یعنی جنگ اسلام و کفر بود، جنگ اسلام و کفر به این ترتیب بود. امروز بدون شک سرنوشت همه امت ها و کشور اسلامی به سرنوشت ما در این جنگ گره خورده. جمهوری اسلام در مرحله است که پیروزی به حساب پیروزی همه مسلمان، خدا نخواسته شکست ما به ناکامی و شکست همه مسلمان ها تمام خواهد شد. بله، خلاصه میگه یک مکتب داره می جنگه. خیانت به آرمان و شریعت به رسول اقدس، اگر ما بخوام شکست بخوریم، تن به شکست بریم، لذا تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرون نخواهد نشست و انشاءالله تا رسیدن به این هدف فاصله چندان نمانده. غرب عزت و شرف و میهن و دین ما در گروه همین مبارزاته و میهن از جان عزیزتر ما امروز منتظر تا یکایک فرزندان خود را برای نبرد با باطل مهیا سازد. بکوشید تا جامعه ذلت نپوشید. ملت شهید پرو ایران بدانن این روزها روز امتحان الهی، روز پرخاش کسانی است که با اسلام کینه دینی دارن، روز انتقام از کفر و نفاق است، روز فداکاری است، روز عاشورای حسینی است. خلاصه یک همچی چنین چیزی واقعیت هم همین بود دیگه. امام یک همچی درکی از جهان کنونی داره. بعد میگه به اینکه آخوندهای درباری متجاوز، اونها که اسلام رو دوست خوردن چیزی نمیدانن، نقش کنفرانس طایف و فلانا، اونها میشرستن کنن جنگ تا که مسلمان با مسلمان نیست، اسلام ناب و اسلام عربستانی و اسلام قطری میجنگی. بله، اونها که اسلام بخواستن که هم مسلمان باشن و هم زیر سیطره آمریکا باشن، هم با آمریکا بسازن، هم با سیونیز بسازن، یکی همچه اسلام رو بخواستن. اسلامی که بر از قرآن اسلام دم بزنه، سالی میلیون ها قرآن هم چاپ بکنه، به حجاج که اونجا میرن میده، به معتمرین میده، این همین قرآن. ولی تو همین قرآن هست که باید مسلمان با کافر ارتباط زیر سلطه اون قرار نگیره، چه کنه؟ اونجور اسلام بر اما اون اسلام ناب، جنگ اسلام ناب، ایشان میگه جنگ ما برای احقاق حقوق فقرا، جنگ ما برای نجات مستضعفان تا آخرین قطره خونم دفاع خواهیم کرد. خلاصه دفتر 25 دفتر 25 تبیان مطالعه کنید، مطالعه کنید. به بنده معتقدم که تا کلمات ما مطالعه نکرده باشید اصلا درک صحیحی نمیتونه از اوضاع جهان داشته باشه. خب این خیلی زیاده، بنده خیلی زیاد نوشتم، انفرنسار داشتم، حالا همه شده نمیتونه بخواد. ما مطلب دیروزمان این بود که در کلام 51 حضرت امیر، حالا این کلام باز از امام اینجا بخونم بد نیست، ایران آنچنان اسطوره‌های شیطانی را در هم شکست که گویی دست مبارک علی ابن ابی طالب در روز خندق از آستین پر عظمت لشکریان بیرون آمده. اینجور ایشان حساب کنه، ایران آنچنان اسطوره‌های شیطانی را در هم شکست که گویی، واقعا اگر ایشان نبودن که این کار اصلا نبود، اصلا غیر ممکن بود کسی مثل ایشان جلودار نماشه این کار بشه. ایران آنچنان اسطوره‌های شیطانی را در هم شکست که گویی دست مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام در روز خندق از آستین پر عظمت لشکریان ما بیرون آمده باشد. خب بالاخره ما حرف ما دیروزیم بود از امیر اینطور فرمودن، همان روی بحث ما مناسبه که فرمودن به این که ان القوم قد استطعموکم القتال فاقروا علی مذله او تاخیر محله او رو السیوف من الدما تربوا من الماء فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. یه قاعده کلی ازش استفاده میشه، هر وقتی جریانی پیش بیاد که مستلزم ذلت مسلمان ها باشه، حقشان رو بگیرن بنادن یا هر جریان، که خلاص مستلزم آن است که مسلمان ها مقهور بشن، مقهور بشن، مسلمان ها زیر سلطه قرار بگیرن، مسلمان ها ذلت پیدا کنن. اونجا جای جهاده، باید مسلمان ها جهاد کنن تا خودشان از ذلت نجات بده. همه که ما فرم بکوشید تا جامعه زنان و جامعه ذلت نپوشید، این قاعده کلیست اینطوریه. ها حالا در اینجا عرض کردم که ما یکی از اشکالات کارم اینه که در کتابی بحث میکنیم که فقهای ما زیاد بحث نکردن. طهارت اگر بود و صلات بود و بی بود، خب حرفا زیاد بود، اما در جهاد بحث به طور کلی خیلی کم انجام شده، مختصر انجام شده. اما یک کلامی از صاحب جواهر دارن که میخوان جواب بدیم بر اساس همون بحث خودمان، قاعده و معیار خودمان. صاحب جواهر در جلد 21، در جلد 21 که جواهر 43 جلدی، در صفحه 47 ایشون اولا آمده گفته جهاد در کی واجبه، اولون را بحث کرده، شرایع همه اینا. جهاد بعدا با کی واجبه، در فصل دوم میگه که با کی واجبه. اول جهاد بر کی واجبه، گفتیم در اونجا مکلف مذکر غیر هم ما اینا گفتیم دید. بر زن واجب نیست، بر کی واجب. فصل دوم میگه جهاد با کی باید انجام داد. در این فصل ایشان صاحب جواهر جلد 21 صفحه 47 بعد از ذکر این که من یجب و جهادو، اول بغات را گفته. بغات کسانی است که به امام خروج کنن، مثل معاویه در برای امیرالمومنین رسول الله صلی الله علیه. ثانی اهل ذمه، یهود و نصارا و مجوس، اذا اخلوا به شرائط ذمه، بله اگر حاضر باشن، ان یوتل جزیه ان یدن به هم ساغرون باشن یهود و نصارا نسبت به ما. خب ما با اونا عهدنامه پیمان می‌بندیم، خیلی عهدنامه مفصله. در این حال نباید اونا در بلاد اسلامی ساختمانشان از ساختمان ما بلندتر باشه، نباید مثلا اسب سوار بشن و ما الاغ سوار بشیم، اینا خیلی زیاده. اینا شرایط ذمه است. اهل ذمه یهود و نصارا و مجوسن، کسانی که اهل کتابن. ازا اخلد به شرایط ذمه باید با اونا بجنگیم تا اینکه برسه به حدی که حتی یوت الجزیه عن ید و هم صاغر. سوم کفار دیگه. حالا سالا بی یک کلام از جواهر میخوام عرض کنم که تعجبه. خب ساجور بر از اینا میگه به این که اگر کفار بر کشور ما مسلط باشن، بر کشور اسلام، ولی ما را آزاد بذارن در اعمال اسلامی، اشکال نداره. ببینید، نه قد یمنع الوجوب بد قد یقال بالحرمه. وجوب جهاد یمنه بلکه حرامه. لو اراد الکفار ملک بعض بلدان اسلام و جمعی ها فی حاضر الازمنه، در این زمان اگر کفار بیان تسلط پیدا کنن بر ما، ملکیت بلاد اسلام را اونا قبضه کنن، ما ابقای مسلمین علا اقامت شعار الاسلام، عدم تعرض به احکام، ولی بگیر مسلمان شد نماز بخوانید، روزا بگیرید، اذان بگید، مکه برید، بهمان بگن. اما ما زیر سلطه اونا باشیم، این شما میگه اشکال نداره، اینجا جهاد واجب نیست بلکه حرام، جهاد ما واجب نیست. شما دقت کنید، ضرورت عدم جواز تقریر به نفس برای خاطر اینکه ما بریم جهاد و لشکر برداریم بریم و مسلمان را به کشتن بدیم، برای چی دلیل نداریم برای اینکه این کار را بکنیم؟ بله، ایشان اینطور که ضرورت اینکه جایز نیست که ما مردم را بکشیم بریم میدان جنگ، ولی ظاهر اندراج و فر نواحی قتال، این در اون تحت نواحی از قتال بندرجه در زمان غیبه مع الکفار. بله، الهزوه فلحیقه، ببینید، اعانتن لدولت الباطل الامسلها، تعجب واقعا. یه برای اینکه این اعانت از دولت باطل، ما دولت، دولت امام زمان که در میان ما نیست، ایشان اینجا میخواه بگه در زمان غیبت حکومت هر کسی، همون حرفی که بعدم بحث خواهیم کرد، میگن در زمان غیبت هر کسی که حکومت ترتیب بده طاغوته تا امام زمان بیا، میگه شما باطل هستی، اونم یه دولت باطلیه. بس نبود باطل و باطل جنگیدن ما واجب نمیدونیم، بلکه حرام میدونیم توشه. بله، بعد اگر کفار بخوان اسلام را به طور کلی محو کنن، عدم ذکر محمد صلی الله علیه و آله و شریعت، فلا اشکال در این که در اینجا جهاد واجبه. خب آیا این کلام را از جواهر یک دفعه دیگه بخوانم که میگه در این ازمنه، این را از زمانها چجور شده، اونا را چجور فکرشان عوض کرده؟ نعم قد یمنع الوجوب، یعنی وجوب جهاد، بل قد یقال بالحربه لو اراد الکفار ملک بعض بلدان اسلام و جمیعها فی هذه الازمنه، اگر کفار بخوان بعض بلدان اسلام مالک بشن یا جمیعش مالک بشن، من یوسف سلطنه، فقط اون سلطنه هم سلطه دارن، ما ابقا مسلمین علی اقامت شعار الاسلام، ولی مسلمان میگه شما نماز بخونید، روزه بگیرید، اذان هم بگید، مکه هم برید، رو انجام بدید. و عدم تعرض فی احکام بچه من الوجوب، اینجا میگه واجب نیست، بلغت یا حرام است جهاد کردن، باید بریشی جهاد کنید، نماز که میگن بخوانید، مسجد هم که بگن، درس هم که میگن بخوانید، شما دیگه بله مکه هم بخواید برید این طور چیزا، ولی ظاهر اندراج و فر نواه عن القتال، برای اینکه این مردم رو بکشتن دادن بکشیم بریم میدان جنگ، برای چی رو میکر میکنیم در زمان غیبت؟ اضافه لحیقه اعانتن لدولت الباطل علا مثلها، دولتی که ما داریم چون امام زمان نیست، دولت باطل است، اونم یک دولت باطل است، کفار آمدن ما رو اینجوری شام بگن، این میشه قبول کرد؟ میشه قبول کرد؟ اصلا اینجور کلماته. این آتش شما طالبه که جلد دوست بحر عرض کنم، ایشان اصلا بید من جواب کنم، صاحب جواهر مطالعه کنشون جلد 21 از جواهر 43 جلدی صفحه 47 در ذکر این که با که باید جهاد کرد در اون بحثه. خب ما یه قاعده کلی داریم، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یکی از قواعد فقهی مهم ماست در سوره نساء، سوره 4 قرآن، ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خداوند متعال برای کفار، ما رو کفار دل کافرین، مسلمان علا داره، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، هیچ راه سلطه‌ای از هیچ نه برتری و تفوقی برای کفار نسبت اسلام خدا قرار نداده و جایز نیست. برای این لن یجعل الله تکوین یا تشریعی، هرچه حالا سرچه تشریعیش مسلم، خداوند متعال هیچ وقت اجازه نمیده کفار سلطه پیدا کنن. خب اگر بیان کفار مملکت شما را بگیرن و شما ملک بعد از همه ممالک اسلامی بگیرن، شما دلتان خوش که نماز میخوانید، روزه میگه، اذان هم میگید، خب اون که مسلط شده بر شما، اسلام تنها نماز روزه نیست که، اون که مسلط شده مسلم در فرهنگ شما اثر خواهد گذاشت، در سیاست شما، در اقتصاد شما، در تمام جهات زندگی. نمیشه که بیان کفاری بر یک کشوری مسلط باشن و به شما اجازه دادن احکام اسلام. احکام اسلام چیه؟ احکام اسلام شما نماز روزه میدونید، احکام اسلام است که باید که شما فرهنگتان فرهنگ اسلامی باشه، سیاستشان سیاست اسلامی باشه، اقتصاد اقتصاد اسلامی باشه. خب اینطور دیگه. خب بنابراین ایش وقت ما
بله بیرون یکی بله
حمله نکنم. ما همینی میخوایم، با این فکر ما میخوایم بگیم درست نیست. ما باید عزت اسلام حفظ کنیم. خب همین دیگه، همین دیگه، ما تن به ذلت بدیم، تن معیدن یا مخرب. بالاخره ما مخصوصا همینی که عزت اسلام باید حفظ باشه. عزت اسلام، عزت اسلام، کشته شدن به شهادت اصلا عزت از خودش. فالموت فی حیات، الحیات فی موتکم قاهرین، فالموت فی حیاتکم مخورین. بله اگر انسان زنده باشه ولیکن در حال عزت تن به ذلت نده، خب این البته عزت اسلامه. اگر نخیر اسلام بخواد مثل شهادت پیدا کنه، این عزت اسلامه. اگر نخیر نفس بکشیم و تماشاگر باشیم و بشینیم و ظالم و کافر بر ما حکومت بکنه، خب این آیه مثل آیه میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اون سبیلا نفیه، نفیه در بعد از این که سبیلا نکره است، نکره بعد از نفیه، سبیلا نکره است، نکره بعد از نفی، بعد از سلب میشه سلب العموم، نه عموم و سلب، میشه سلب العموم. هیچ راهی را که سلطه کفار بر مسلمان ها باشه اسلام اجازه نمیده. سلطنت شما رو گرفته، مملکت شما رو گرفته، شما دلتان خوش بیاین که برای نماز و روزه و درس و بحث اینا، خب ساوجه برای نمیگه، هیچ وقت نمیتونه قبول کنی. اون بحث دیروز ما همین بود که شما اگر بنشینید و ببینید به اینکه کفار بر شما، دشمن بر شما تسلط داره، فاقر رو علام از الله او تأخیر محله او رب و سیوف منت دما تر و اومدن ما فا ان المختف حیات کن مقبورین و حیات فی اومد کن قافرین. حالا در نهج بلاغه از این قبل نمونه ها زیاده. یکی از جاهایی که این مطلب حضرت امیر فرمودن، عرض کنم که در خطبه 170 نهج بلاغه، اون که ما دیروز خواندیم اون 51 بود، اما در خطبه 170 اگر مطلب دارید بنویسید با ذکر اسمتان بنویسید، مثل دیروز نکنید، بنویسید با اسم خودتان، فردا جوابتان رو میدم. بله خلاصه این که بنویسید با اسمتان هم بنویسید، دلیلتان هم بنویسید، ما همونجا در معرض افکار و انظار فقه ها قرار میدیم. تا اونی چی میشدیم با کی این مطلبی رو بدون دلیل که عرض میدیم. خب عرضم خدمت محترم که صفحه خطبه 170 نهج البلاغه، بله این خطبه در آغاز جنگ صفین است، لما عزم على لقاء القوم بصفین، خطبه 170 به شماره فیض الاسلام. اشاره کنم شماره خطبه ها در شروع فرق داره، علتش هم الان فرصت نیست بیان بکنم. تا خطبه 30 و 40 یکی، بعد که میره جلو خیلی فرق داره. خوی یک جور شماره گذاری داره، بهرانی یک جور داره، فیزلال یک جور داره، ابن عبدالله یک جور داره. این که من میگه 170 به شماره فیض الاسلام 170ه. من لنده در شرح خویی که اینجا نوشتن، شرح بهرانی، شرح فیزلال، ابن عبدالله، شماره خیلی فرق داره. حالا تعمیر المومنین خب این مقدارم شما زحمت کنید خاطر شماره شو بگیم یه صفحه شما پیدا کنید. خب این جازت امیر المومنین باز وقت تو آخر بنسه این اولش باشه، آخرش رو میخوام بگم. حضرت الار و وراکم ولجنت و امامکم، بعد از که صفها را منظم کردن، حضرت امیر المومنین صفها را منظم کردن برای برخورد با لشکر معاویه، فرمودن الار و وراکم ولجنت و امامکم، آر پشت سر شماست. اگر شما تن به شکست بدید، عقب نشینی کنید، این آر و بهش پیش روی شماست که دشمن را شکست بدید. کلمه یک کلمه است که خیلی جاها یاد گرفتن به کار بردن. وقتی که اسپانیا را خواستن فتح کنن، تمام شد وقت؟ بله. وقتی که خواستن اسپانیا را فتح کنن، بله؟ خب ایشان عجله دارن برای من کارشون. بله، حالا این دقت کنید من تمام کنم بقیه رو پرده واسه. وقتی که اسپانیا رو خواستن مسلمان رو فتح کنن، یکی از تاریخ اسلام خیلی عجیب، واقعا مسلمان ها رفتن از تونس و مراکش و اینا، از اون غرب اونا رفتن اسپانیا رو فتح کردن. پس چطور شد؟ یک نفر به نام طارق ابن زیاد همدانی، این عجیبه که این اهل همدان بوده. بله، طارق ابن زیاد همدانی که در اصلم که کتاب مال، بله، نخیر خلاصه در لغتنامه ده خدا یادم افتاد، در لغتنامه ده خدا در اون ماده اسپانیا نوشته طارق ابن زیاد همدانی زیر سیطره موسی بن نصیر برای فتح اسپانیا رفتن از مراکش و تونس و اینا، جبل الطارق الان به نام همه همشهری ما اونجا هست، جبل الطارق. من خلاصه اینا وقتی از جبل الطارق رد شدن، این طارق ابن زیاد همون سرکرده سپاه گفت هرچی در کشتی ها قضا هست همه را سوزاند، سوخت و ریخ به دریا و کشتی ها را هم ریخ به دریا. پیش روشان اسپانیا است، پشت سرشان دریا. گفت الجنت و امامکم و البحر و وراءکم، و این باعث شد به اینکه اینا دیگه خب برگردن، دیگه پشت سر دیگه کشتی هم نیست، قضا هم نیست، میمیرن دیگه. اراده اینا را به طوری تحریک و متمرکز کرد، اسپانیا را فتح کردن. این از همین کلام امیر المومنین اینجا الار وراءکم والجنت امامکم، او گفت البحر وراءکم والجنت امامکم. بعد از این کشتی ها را همه را ایخ دریا، قضاشم ایخ دریا، اینا ایدم بینید که یک وقتی قضا بیشتر ندارن، یا باید از دشمن بگیرن یا به دریا بیفتن، دیگه فتح کردن. بقیه باشه رو پردنشان.